فصل 32 دوران خود ما. انسان محکوم به آزادی است. ساعت زنگدار 11:55 دقیقه شب را نشان می داد. هیلده روی تخت دراز کشید و به سقف خیره شد. تلاش کرد تا اجازه دهد افکارش به آزادی جریان پیدا کنند و هر بار که رشته افکارش پاره می شد از خودش می پرسید چرا؟ آیا چیزی بود که می خواست سرکوبش کند؟ اگر فقط می توانست تمام سانسورها را کنار بگذارد، ممکن بود بتواند با چشمان باز خواب ببیند. فقط از فکر کردن به این موضوع بر خودش لرزید. هرچه بیشتر خودش را رها می کرد و افکار و تصاویر گوناگون را به ذهنش راه می داد، بیشتر احساس می کرد که انگار در خانه سرگرد بر لب دریاچه است و جنگل او را احاطه کرده. آلبرتو چه نقشی در سر داشت؟ البته در واقع این پدر او بود که نقشه می کشید آلبرتو نقشه ای در سر داشته باشد. ولی آیا از حالا می دانست او در تدارک چیست؟ شاید سعی داشت افسار ذهنش را رها کند تا آنچه در پایان اتفاق می افتد خودش را نیز غافلگیر کند. حالا دیگر صفحات زیادی باقی نمانده بود. چطور است نگاهی به صفحه آخر بیندازد؟ ولی نه، این تقلب به حساب می آید. به علاوه هیلده خیلی هم مطمئن نبود که پایان هنوز قطعی شده یا نه. در واقع این خودش فکر عجیبی بود. پوشه اینجا بود و پدرش به طور قطع نمی توانست به موقع از راه برسد و چیزی به آن اضافه کند، مگر آنکه آلبرتو ابتکار عمل را به دست گیرد و موقعیت را وارونه کند. هرچه باشد خود هیلده هم چند غافلگیری برای پدرش در آستین داشت. پدر نمی توانست او را کنترل کند، ولی آیا کنترل هیلده کاملا در دستان خودش بود؟ آگاهی چیست؟ آیا خود یکی از معماهای بزرگ جهان نیست؟ حافظه چیست؟ چه چیزی باعث می شود هر آنچه را که دیده و تجربه کرده ایم به یاد آوریم؟ چه مکانیسمی ما را وامی دارد که هر شب این رویاهای خارق العاده را خلق کنیم؟ هیلده هر از چند چشمانش را می بست، سپس دوباره آنها را باز می کرد و به سقف خیره می شد، تا آنکه بالاخره فراموش کرد آنها را باز کند. او به خواب رفته بود. صبح وقتی با صدای جیغ و داد مرغ‌های دریایی گرسنه از خواب بیدار شد، ساعت درست 6:06 بود. عددی کم و بیش عجیب. از تخت پایین آمد و مثل همیشه مقابل پنجره رفت و به پهنه خلیج چشم دوخت. این کار در زمستان و تابستان برایش عادت شده بود. همونطور که آنجا ایستاده بود، ناگهان احساس کرد که انگار در سرش هزاران رنگ به اطراف پاشید. یادش آمد که دیشب چه خوابی می دید، ولی آن خواب چیزی بیش از یک خواب معمولی بود. هنوز هم می توانست شکلها و رنگهای زنده آن را به یاد آورد. خواب دیده بود که پدرش از لبنان برگشته. خوابش در واقع ادامه خواب صوفی بود که در آن گردنبند صلیب طلایش را کنار اسکل پیدا می کند. هیلده درست مثل خواب صوفی کنار اسکل نشسته بود که زمزمه ملایم به گوشش رسید. اسم من صوفیه. هیلده از جایش تکان نخورد. خیلی ساکت نشست و سعی کرد بفهمد صدا از کجا می آید. انگار که حشره‌ای در حال حرف زدن باشد، صدا با خشخشی نامفهوم ادامه داد. تو حتما هم کری هم کوری. درست در همین وقت پدرش با یونیفرم سازمان ملل وارد باغ شد و فریاد زد. هیلده! هیلده به سمت پدر دوید و دستهایش را به دور گردن او حلقه کرد و این پایان خوابش بود. هیلده چند خط از شعر آرنولف اوولند، شاعر نروژی را به یاد آورد. شبی خواب عجیبی دیدم. صدایی ناشناخته با من سخن می گفت. صدایی چنان دور که گویی از اعماق زمین می آمد. برخاستم و پرسیدم از من چه میخواهی؟ هیلده هنوز کنار پنجره بود که مادرش وارد اتاق شد. سلام، به این زودی بیدار شدی؟
مطمئن نیستم.
من مثل همیشه هولوش ساعت 4 برمیگردم، باشه؟
باشه مامان.
امیدوارم روز تعطیلت بهت خوش بگذره.
ممنون، روز تو هم خوش.
هیلده وقتی صدای بسته شدن در خانه را شنید، پوشه به دست دوباره به رخت خواب خزید.
میخوام شیرجه بزنم به قهر ناخودآگاه سرگرد و تا وقتی دوباره همدیگر رو ببینیم همونجا بمونم.
بله، همینجا بود. هیلده خواندن را از سر گرفت. میتوانست زیر انگشت اشاره سمت راستش حس کند که چند صفحه بیشتر به پایان باقی نمانده.
وقتی صوفی از کلبه سرگرد بیرون آمد، هنوز می توانست چند تایی از شخصیت‌های والت دیزنی را کنار دریاچه ببیند، اما هرچه به آنها نزدیک‌تر می‌شد، گویی به تدریج محو می‌شدند. وقتی صوفی به قایق رسید، دیگر خبری از آنها نبود. صوفی در حالی که پارو می‌زد، دائم از خودش شکلک در می‌آورد و پس از آنکه قایق را در نیزار سمت دیگر دریاچه به خشکی کشید، شروع کرد به تکان دادن دستهایش در هوا. ناامیدانه می‌کوشید توجه سرگرد را به خود جلب کند تا آلبرتو بتواند بدون مزاحمت در کلبه به حال خودش باشد. در طول جاده رقصید، لیلی کرد و کلی بالا و پایین پرید. سپس سعی کرد مثل عروسک‌های کوکی راه برود و در ادامه محض تنوع صدایش رو در سرش انداخت و شروع کرد به آواز خواندن. ناگهان لحظه ایستاد و با خودش فکر کرد نقشه آلبرتو چه میتواند باشد، ولی زود مچ خودش را گرفت و دچار چنان عذاب وجدانی شد که برای جبران از درختی بالا رفت. آنقدر بالا رفت که به نزدیکی های نوک درخت رسید.
آنجا بود که فهمید دیگر نمیتواند پایین بیاید. تصمیم گرفت بعد از کمی استراحت دوباره تلاش کند، ولی در این فاصله نمیتوانست همین جور ساکت آنجا بنشیند. آن وقت ممکن بود حوصله سرگرد از تماشای او سر برود و نگاهش را به سمت آلبرتو بچرخاند تا ببیند او چه می کند. صوفی وانمود کرد که در حال بال زدن است. حتی چند باری هم مانند خروس‌ها قوقولی قوقو کرد. دست آخر هم کوشید آواز مردمان کوههای آلپ را تقلید کند. در طول عمر 15 سالش این نخستین باری بود که به این شیوه آواز می‌خواند و وقتی همه جوانب را در نظر می‌گرفت از نتیجه کار چندان هم ناراضی نبود. یک بار دیگر سعی کرد از درخت پایین بیاید، اما بد جور گیر افتاده بود. ناگهان قازی بزرگ بر یکی از شاخه‌هایی که صوفی به آنها چسبیده بود فرود آمد. بعد از دیدن دار و دسته کاملی از شخصیت‌های دیزنی، صوفی از به حرف آمدن قاز به هیچ وجه تعجب نکرد. قاز گفت:
هی، سلام، من مورتنم. در اصل قاز اهلیم، ولی تو این موقعیت خاص با یه دسته از قازهای وحشی از لبنان اومدم اینجا. گمونم واسه پایین اومدن کمک لازم داری، ها؟
ولی تو خیلی کوچیک‌تر از اونی که بتونی به من کمک کنی.
داری زود قضاوت میکنی دختر خانوم؟ این تویی که زیادی گنده ای.
خب اینم همونه، فرقش چیه؟
محض اطلاعت، من یه بار یه پسر بچه همسن و سال تو رو که توی مزرعه زندگی میکرد پشتم سوار کردم و دور تا دور سرت چرخوندم. اسمش نیلز هولگشون بود.
من 15 سالمه.
نیلزم 14 سالش بود. تو بارکشی یه سال این برونور خیلی فرق نمی کنه.
چجوری تونستی بلندش کنی؟
یک کوچولو زدم تو گوشش، اونم بیهوش شد. وقتی به هوش اومد از یه انگشت 60 بزرگتر نبود.
پس شاید بد نباشه یکی هم بزنی تو گوش من. نمیتونم که تا ابد این بالا بشینم. تازه شنبم یه مهمونی فلسفی دارم.
چه جالب. پس به گمونم این یه کتاب فلسفیه. من و نیلز هولگشونم وقتی داشتیم رو آسمون صورت پرواز میکردیم، یه روز تو عمارت مورباکا فرود اومدیم. میدونی که کجاست؟ استان ورملند. اونجا نیلز یه خانوم پیر رو دید که همه عمرش آرزو داشت برای بچه مدرسه یا یه کتاب درباره سوئد بنویسه. اون میگفت دلش میخواد کتابش هم واقعی باشه هم آموزنده. بعد وقتی ماجراهای نیلز رو شنید تصمیم گرفت یه کتاب بنویسه در مورد چیزایی که نیلز رو پشت قازش دیده بود.
خیلی هم ایده بدی نبوده.
راستشو بخوام بهت بگم یه طنزی توش داشت، چون ما همون موقعش هم در واقع تو اون کتابه بودیم.
ناگهان صوفی حس کرد که کسی برگونش سیلی زد و لحظه بعد بزرگتر از یک انگشت شست نبود. حال درخت مانند جنگلی وسیع و قاز به بزرگی یک اسب به نظر می رسید. قاز گفت:
معطل چی هستی؟ بیا دیگه!
صوفی چند قدم روی شاخه برداشت و بر پشت قاز سوار شد. پرهای قاز نرم بود، ولی حالا که صوفی کوچک شده بود، پرها بیش از آن که قلقلکش بدهند در تنش فرو می رفتند. همین که صوفی توانست درست و حسابی جاگیر شود، قاز به پرواز درآمد. آنها از فراز درختان جنگل گذشتند. صوفی خم شد تا دریاچه و کلبه سرگرد را ببیند، جایی که آلبرتو در آنجا مشغول طرح‌ریزی آخرین مراحل نقشه محرمانش بود. قاز در حالی که بالهایش را به هم می‌زد گفت:
امروز فقط می‌تونیم یه دور کوچیک بزنیم.
و با گفتن این حرف پای همون درختی که صوفی از آن بالا رفته بود فرود آمد. همین که پای قاز به زمین رسید، صوفی توانست از پشتش سر بخورد پایین. ولی قبل از آن که بتواند روی زمین بنشیند، چند دور روی علفها قل خورد. سپس در کمال شگفتی متوجه شد که دوباره به اندازه اولش در آمده. قاز چند دوری دور صوفی چرخید و او را برانداز کرد. صوفی گفت:
خیلی ممنون از کمکت.
سخت نبود. پس گفتی کتاب فلسفیه ها؟
من نگفتم، گمونم خودت بودی که گفتی.
برحال هر داشت مثل همه. اگه به من بود دلم میخواست همون جور که نیلز هولگرسون رو دور سوئد چرخوندم تو رو هم تو تمام تاریخ فلسفه میچرخوندم. میتونستیم بریم میلتوس، آتن، اورشلیم، اسکندریه، روم و فلورانس، لندن، پاریس، ینا، هایدلبرگ، برلین، کوپنهاگ.
ممنون، ولی تا همینجا بس.
ولی خب، گذشتن از قرنهای مختلف حتی برای یه قاز طنزآمیزی مثل منم کار آسونی نیست. پرواز کردن از رو استانهای سوئد به مراتب راحت تره.
قاز با گفتن این حرف چند قدمی روی زمین دوید و سپس بال بال زنان در هوا به پرواز در آمد. صوفی دیگر داشت از پا می افتاد، ولی وقتی کمی بعد از میان مخفیگاه به درون باغ خزید، با خودش فکر کرد آلبرتو باید از عملیات انحرافی او کاملا راضی باشد. در این یک ساعت اخیر بعید است که سرگرد توانسته باشد حتی دقیقه هم به آلبرتو فکر کند، مگر آنکه شدیداً از اختلال چند شخصیتی رنج ببرد. صوفی تازه به درون خانه پا گذاشته بود که مادرش از سر کار برگشت. شانس آورد، چون به این ترتیب دیگر لازم نبود برای مادرش توضیح بدهد که چطور قاضی اهلی او را از بالای درخت نجات داده بود. بعد از شام مشغول تهیه و تدارک برای مهمانی شدند. تخته‌ای 4 متری به همراه پایه‌هایش را از اتاق زیر شیروانی بیرون آوردند و آن را به درون باغ بردند. تصمیم گرفته بودند میز را زیر درختان میوه قرار دهند. از 10 سالگرد ازدواج پدر و مادر صوفی به بعد دیگر از این میز استفاده نشده بود. با اینکه صوفی در آن زمان 8 بیشتر نداشت، به روشنی آن مهمانی بزرگ را که با حضور همه دوستان و اقوامشان در فضای باز باغ برگزار شده بود به یاد می آورد. هواشناسی خبر از یک روز خوب می داد. پس از طوفان وحشتناک شب پیش از تولد صوفی، دیگر یک قطره هم باران نباریده بود. با این حال تصمیم گرفتند چیدن میز و تزیین باغ را به صبح شنبه موکول کنند. آن شب کمی بعدتر دو جور نان پختند. قصد داشتند برای شام مرغ و سالاد و سودا سرو کنند. صوفی نگران بود که شاید برخی از پسرهای کلاس با خودشان آبجو بیاورند. واقعا حوصله دردسر را نداشت. وقتی صوفی به رخت خواب می رفت، مادرش دوباره از او پرسید که آیا مطمئن است آلبرتو به مهمانی می آید؟
معلومه که میاد. حتی قول داده برامون یه تردستی فلسفی بکنه.
تردستی فلسفی دیگه چجور تردستیه؟
راستش نمیدونم. اگه شعبده باز بود، حتما یه خرگوش سفید از کلاش در می آورد. ولی چی؟ دوباره؟ ولی چون فیلسوفه به جاش قراره یه تردستی فلسفی بکنه. هرچی باشه یه مهمونی فلسفیه دیگه. تو چی؟ نمیخوای کاری بکنی؟
اتفاقا چرا؟ یه ایدهی تو سرم هست.
چی؟ یه سخنرانی؟
بی خود اصرار نکن. بیشتر از این چیزی بهت نمیگم. حالا دیگه شب بخیر.
فردا صبح زود صوفی با صدای مادرش از خواب بیدار شد که آمده بود پیش از رفتن به سر کار با او خداحافظی کند و در ضمن لیست آخرین خریدهایی را که باید از شهر انجام می شد به او بدهد. همین که مادر از خانه بیرون رفت تلفن زنگ زد. آلبرتو بود. از قرار دقیقاً می دانست صوفی کی تنها می شود.
نقشت خوب پیش میره؟
یک کلمم در موردش حرف نزن. حتی بهش این شانسم نده که بخواد بهش فکر کنه.
گمونم تونستم دیروز حواسشو پرت کنم.
خوبه، آفرین.
از درس فلسفه‌مون بازم چیزی مونده؟
اصلا برای همین زنگ زدم. ما الانش هم دیگه به قرن خودمون رسیدیم. فکر کنم از اینجا به بعد خودت بتونی از پسش بر بیای. مهم زیر بنای کار بود. ولی با این حال دوست دارم یه گپ کوچیک با هم بزنیم.
ولی من باید برم شهر.
اتفاقا چون میخوام در مورد دوره خودمون باهات صحبت کنم، خیلی هم بهتره.
واقعا؟
اینجوری حرفامون جنبه عملی پیدا میکنه. میفهمی که چی میگم؟
پس بیام خونه تو؟
نه نه، اینجا خیلی به هم ریخته است. همه جا رو زیر و رو کردم مبادا میکروفون مخفی کار گذاشته باشه.
آها، خب که اینطور.
اون کافه‌ای که تازه تو میدون اصلی باز شده رو بلدی؟ کافه پیر.
بلدم. قرارمون چه ساعتی؟
12 چطوره؟
خوبه، پس میبینمت. خدافظ.